دارم دلم برای این روزا تن میشه.
خب برنامه رو با یک بیت از جناب سعدی به پایان میبریم که گفته تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. التماس دعا. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. به ساعت 21 رسیدیم. قبول درگاه احدیت باشه نماز و روزه هاتون در این ماه مبارک و انشالله به حق همین شب و روزهای رحمت همه بیماران ملتمس دعا هرچه سریعتر رخت عافیت بپوشن و از بستر بیماری بلند بشن. خب همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه هزار توی داستان رو بشنوید.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. هیچ آدمی نمیتواند مدت درازی قیافه اصلی خود را به خیش بنمایاند و قیافه دیگری از خود را به مردم، مگر آنکه سرانجام به حیرانی بیفتد و از خود بپرسد کدام یک از این قیافه ها واقعی است. سلام، اون چه شنیدین؟ از نوشته‌های مردی است که ادبا معتقدند خالق اسطوره هنرمند گوشه‌نشینه. نویسنده‌ای که در سطح جهانی جایگاه رفیعی در داستان نویسی داره. من بهناز بستاندوست هستم و در هزار توی امشب قصد دارم نقبی بزنم به انزوای خودخواسته ناتانیل هاسورن، نویسنده به نام آمریکایی.
ناتانیل هاسورن 4 ژوئیه 1804 در شهر سیلم ایالت ماساچوست آمریکا در خانواده مذهبی به دنیا آمد. می توان گفت که در آثار هیچ نویسنده آمریکایی قرن 19 به اندازه هاسورن روحیه مذهبی و اخلاق گرایی چنین ریشه دار نیست. همچنین او در آثارش به تاریخ هم توجه خاصی دارد. ناتانیل تنها پسر کاپیتان ناتانیل هاسورن و الیزابت کلارک منینگ بود. در سال 1808 کاپیتان در دریا مفقود الاثر شد و ناتانیل 4 ساله را با مادر و دو خواهرش تنها گذاشت. پس از این رویداد به اجبار نزد بستگان مادر رفتند و تحت سرپرستی آنها قرار گرفتند. در خلال این دوران بود که مادر ناتانیل زندگی گوشه‌گیرانه‌ای در پیش گرفت که تا پایان عمر ادامه داشت. همین رفتار مادر و مرگ نابهنگام پدر روح ناتانیل کوچک را به شدت آسیب پذیر کرد. آسیبی که در کودکی به پایش وارد آمد باعث شد به طور مرتب در کلاس‌های مدرسه شرکت نکند و این فرصت را به دست آورد تا اوقاتش را با کتاب سپری کند و آثار شکسپیر، اسپنسر و بامیان و میلتون را بخواند. در سال 1821 به دانشگاه رفت و بعد از فارغ التحصیل شدن به خانه مادرش بازگشت و به نوشتن پرداخت، مکانی که بیشتر 12 سال بعدی عمر خود را در آن به سر برد. هاسورن از این مکان با عنوان این اتاق دلگیر یاد می کند. این دوران 12 ساله انزوای او که مجال تمرینی بود تا بر مهارت خیش بیفزاید، تعداد بسیاری از منتقدین را مجذوب خود ساخت، به طوری که آنان به تفصیل پیرامون فعالیت‌های هاسورن در خلال آن دوران به تفکر و تعمق پرداختند. هفت داستان سرزمین بومی من نخستین مجموعه داستان اوست. نتانیل پس از اینکه هیچ ناشری حاضر به چاپ آن نشد، نوشته هایش را آتش زد. در سال 1828 اولین رمان خود فانشو را منتشر کرد، رمانی که بر اساس تجربیات شخصی او بود و با هزینه شخصی هم به چاپ رسید، اما باز هم توجه کسی را جلب نکرد و همین باعث شد نسخه های باقی مانده باز هم به سرنوشت سوختن در آتش دوچار شوند. ولی او نویسندگی را هرگز رها نکرد و طبع خود را انقدر آزمود تا در سال 1837 که داستان‌های از نو گفته شده او را به عنوان نویسنده‌ای شایسته بر سر زبان‌ها انداخت و در سال 1850 با رمان داغ ننگ به اوج شهرت رسید. ناتانیل شخصیتی کم رو بود و در جمع آفتابی نمی شد. با گذشت زمان رفته رفته به ترسها و انزوایش افزوده می شد. خودش در مقدمه تصویر برف چنین می نویسد: من همچون انسانی افسون شده بر حاشیه زندگی می نشستم و رفته رفته پیرامونم را بوته‌زار فرا می گرفت. بوته ها پیوسته نهال و نهال ها درخت می شد، تا اینکه دیگر در میان اعماق پیچاپیچ وجود محو من راه خروجی به چشم نمی‌خورد. خواندن و نوشتن در طی روز برنامه ثابت زندگیش بود. می‌خواند و می‌نوشت و گاه مدت‌ها به رؤیا فرو می‌رفت یا به شعاع نوری که از روزنی به اتاقش می‌تابید خیره می‌شد. پیاده‌روی‌های طولانی و تنهایی پرسه زدن بر ساحل و گاه سنگ پرتاب کردن به سایه خودش و خیره شدن به رفت و آمد رهگذران نشانه های از درونگرایی اوست. گفت و شنود های درونیش در واقع کارگاهی بود که طرح داستان هایش را در آنها می پروراند، اما گهگاه تمایلی شدید به زیستن مانند دیگران را حس می کرد. او به این نتیجه رسیده بود که هیچ سرنوشتی وحشت بارتر از آن نیست که آدمی تنها ناظر زندگی باشد و محکوم باشد در جهانی که در شادی و غمهای شرکت ندارد زندگی کند. با این همه جدا بودن از جریان اصلی زندگی را ضرورتی عاطفی می دانست. با هزار توی داستان در خدمت شما هستیم. در این لحظه با هم داستانی از ناتانیل هاسورن میشنویم به نام ویکفیلد.
در مجله یا روزنامه قدیمی خبری واقعی را به یاد میآورم از مردی نامش را ویکفیلد بگذاریم که خود را مدت‌های مدید از همسرش پنهان کرده بود. اتفاق با این بیان مجمل چندان غیرعادی نیست. بدون منظور داشتن شرایط مشخص آن نیز نمیتوان آن را به عنوان عملی غیر اخلاقی یا بیمعنی محکوم کرد. هرچند این گرچه نهایت شرارت نیست، شاید عجیب ترین مورد گزارش شده از جرایم زناشویی است. افزون بر این شاید استثنایی ترین هوسی باشد که در سرتاسر سیاهه شگفتی های انسان یافت می شود. زن و شوهر در لندن زندگی می کردند. مرد به بهانه سفر از خانه خارج شد و جایی در خیابان بالای خانهش اجاره کرد و بدون اینکه خبری از خود به همسر یا دوستانش بدهد و بیان که هیچ دلیلی برای این تبعید خودخواسته داشته باشد، بیش از 20 سال در آنجا زندگی کرد. در این مدت هر روز از دور به خانهش و گاهی به خانم ویکفیلد بیچاره نگاه می کرد و پس از چنین وقفه درازی در زندگی خوش زناشویی، هنگامی که مرگش را حتمی شمردند و تکلیف ارث و میراث روشن شد و نام او از یادها رفت و همسرش دیری بود که به بیوگی در خزان زندگیش خو کرده بود، یک روز غروب به آرامی گویی از غیبتی یک روزه به خانه بازگشت و تا دم مرگ دوباره همسری دلبند شد. این مختصر همه چیزی است که به خاطر می آورم. اما واقعه گرچه کاملا تازگی دارد و بی‌مثال است و احتمالاً هیچگاه تکرار نخواهد شد، اتفاقی است که تصور می کنم احساس تأسف فراوان انسان را برمی انگیزد. ما هر کدام می دانیم که هیچ شک مرتکب چنین حماقتی نخواهیم شد. محاضا احساس می کنیم که دیگری ممکن است آن را مرتکب شود. لااقل به ذهن من بارها خطور کرده و همواره شگفتی برانگیخته است. ولی با این احساس که داستان باید حقیقت داشته باشد و با تصوری از شخصیت قهرمانان. هرگاه موضوعی ذهن انسان را چنین به قهر متأثر می سازد، زمان زیادی در اندیشه آن می گذرد. اگر خواننده مایل باشد، می تواند خود برای خود بیاندیشد. ولی چنانچه ترجیح می دهد با من به گشت و گذاری در هوس 20 ساله ویکفیلد بپردازد، به او خوش آمد می گویم. بیگمان یک روح غالب و یک نتیجه اخلاقی، ولو نتوانیم بیابیمشان، شسته و رفته و فشرده در واپسین جمله وجود خواهد داشت. اندیشه همیشه کارایی خود را دارد و هر رویداد شگفت‌انگیزی نتیجه اخلاقی خود را. ویکفیلد چگونه مردی بود؟ ما آزادیم که تصور خود را شکل دهیم و نام را روی آن بگذاریم. او در نیم روز عمر خود بود. علاقه زناشویی او که هرگز بوی خشونت نپذیرفته بود، اکنون به احساسی بی تلاطم و روزمره تنزل کرده بود. او احتمالاً از همه شوهرها وفادارتر بود، زیرا بیحالی خاصی دل وی را به هر سو که میل می کرد آرام نگه می داشت. او روشن فکر بود، اما نه روشن فکری پر جنب و جوش. ذهنش به تفکراتی مشغول می شد، طولانی و کاهلانه که به هیچ جا نمی رسیدند و از توش و توان رسیدن نیز بی بهره بودند. افکارش کمتر یارای آن داشتند که به کلام درآیند. تخیل به معنی دقیق کلمه سهمی از استعدادهای ویکفیلد نداشت. با قلبی سرد اما نه پلشت یا هوسران و مغزی بدور از تب افکار شورشی و نه سرگشته از اصالت، چه کسی میتوانست پیش بینی کند که دوست ما خود را سزاوار ایستادن در صف مقدم انجام دادگان اعمال غیر عادی گرداند؟ اگر از آشنایانش میپرسیدند در لندن کیست مطمئن ترین کسی که میتواند کاری انجام دهد که فردای آن روز به یاد نیاید، ویکفیلد را به خاطر میآوردند. تنها شاید همسر دلبندش تردید میکرد. او بیان که در شخصیت ویک هندوکاف کند، کمابیش از خودخواهی پنهانی در آن آگاه بود که زنگارش ذهن تنبل وی را می پوشاند. از خودپسندی خاصی که بدترین صفتش بود. از تمایلی به نیرنگ بازی که آثار مثبتش از نگاه داشتن رازهای کوچکی که ارزش فاش کردن نداشتند اغلب فراتر نمی رفت. و سرانجام از آنچه وی را اندکی قرابت می نامید که گاه در مرد نیکوکار رخ می نمود. این صفت اخیر تعریف بر نمی دارد و چه بسا موجود نباشد. حال مجسم کنید صحنه بدرود گفتن ویکفیلد را به همسرش. غروب روزی در ماه اکتبر است. ساز و برگ او بالاپوشی ژنده و کلاهی با روکش مشمر و چتری در یک دست و چمدان کوچکی در دست دیگر است. او به خانم ویکفیلد اطلاع داده که قصد دارد با دلیجان شب رو از شهر خارج شود. زن دوست می داشت طول سفر و مقصد آن و زمان احتمالی بازگشت وی را جویا شود، اما به احترام علاقه بی زبان او به پرده پوشی تنها یک نگاه پرسان به او می افکند. مرد می گوید قطعاً منتظر بازگشت وی با دلی جان برگشت نباشد. از تأخیر 3-4 روزه هم نگرانی به دل راه ندهد، ولی به هر صورت برای شام جمعه شب منتظرش باشد. می دانیم که ویکفیلد خود نیز آگاه نیست که چه در پیش دارد. دستش را دراز می کند. زن دستش را به او می دهد. مرد به گونه معمول در 10 سال زندگی زناشویی‌اش بر آن بوسه می زند. آقای ویکفیلد میانسال کمابیش مصمم به سرگشت ساختن زن پاکتینتش با 1 هفته غیبت خود از خانه بیرون می رود. پس از آنکه در پشت سرش بسته می شود، زن مشاهده می کند که فشاری در را دوباره نیمه باز می کند. سیمای شوهرش را از میان در می بیند که به او لبخندی می زند و بیدرنگ ناپدید می شود. این رویداد کوچک اکنون فکر او را به خود مشغول نمی کند، ولی مدت‌ها بعد هنگامی که سال‌های بیوگی زن از سال‌های شوهرداری وی فزونی می‌گیرد، آن لبخند را به یاد می‌آورد و بر فراز همه خاطرات وی از رخسار ویکفیلد می‌درخشد. زن آن لبخند را در افکار خود با انواع پندارها فرا می‌گیرد که آن را شگفت و زشت می‌نمایاند. هنگامی که فیلمثل او را در تابوتی مجسم می‌کند، آن نگاه لحظه تودی در چهره رنگ پریده مرد یخ می‌زند. یا آنگاه که خواب می‌بیند او به بهشت رفته است، روح آمرزیده‌اش همچنان لبخند آرام و حیله‌گرانه‌ای به لب دارد. ولی به سبب همان لبخند، هنگامی که دیگران همه قطع امید کرده و او را مرده انگاشته‌اند، زنگاه تردید می‌کند که دیده است. کار ما با شوهر است. باید از پیش بشتابیم تا هویت خود را از دست نداده و در قوقای زندگی در لندن ذوب نگشته است. آنجا گشتن در پیش بیهوده است. پس سایه به سایش می رویم و بعد از پشت سر گذاشتن پیچ و خمهایی او را آسوده لمیده در کنار بخاری آپارتمان کوچکی می یابیم که پیشتر بدان اشاره رفت. او در خیابان بالای خانهش و در پایان سفر خیش است. چندان نمیتواند به بخت خود اعتماد کند که او را کسی در راه ندیده باشد. به خاطر می آورد که در نقطه‌ای ازدحام جمعیت درست در زیر فانوس روشنی از پیش رفتن بازش داشته بود. همچنین صدای پای شنیده بود بجز صدای خیلی قدم‌های دور و برش که انگار پا به پای او می‌گذاشت. یک بار نیز صدایی از دور شنیده بود که پنداشته بود نام او را صدا می‌زنند. بیگمان چندین و چند آدم فضول او را دیده و برای همسرش خبر برده بودند. بیچاره ویکفیلد، نمیدانی که در این دنیای بزرگ بیش از پشیزی نیستی. چشم هیچ تنابنده جز من به دنبال تو نبوده است. آرام در بستر رو مردک ابله و فردا اگر عقل در سر داشتی به خانه نزد خانم ویکفیلد پاکیزه دل بازگرد و حقیقت را بگو. خود را حتی 1 هفته ناچیز از آغوش گرم او بی بهره مگذار. اگر تنها 1 لحظه تو را مرده یا گم شده یا برای همیشه پیوند بریده از او گمان کند، زان پس توی بینوا همسر وفادار خود را دگرگونه خواهی یافت. شکاف افکندن در پیوندهای انسانی خطرآفرین است، نه اینکه دهان بازتر کند. از آن رو که فلفور در هم می آید. ویکفیلد بیش و کم پشیمان از شیطنتش یا هرچه بنامیدش زود در بستر می رود و از چرت اولش دستها را در پهنه برهوت بستر ناشنا می گشاید. نه، با خود می اندیشد و شمتها را بر گرد تن می پیچد. 1 شب دیگر تنها نخواهم خفت. در بامداد زودتر از هر روز برمیخیزد و تصمیم میگیرد بیاندیشد که به راستی میخواهد چه کند. از گنگی و نابسامانی نحوه تفکر اوست که این عمل غیر عادی را در حقیقت امر با علم به مقصود انجام داده است، بیان که بتواند آن را به حد کفایت برای اندیشه ورزیش در آن توضیح دهد. ابهام نقشه و تلاش تنش‌آلود او برای اجرای آن به یکسان نشان دهنده کند ذهنی مرد است. با این همه ویکفیلد با حداکثر دقتی که میتواند در افکار خود کاوش میکند و خیشتن را در مورد جریان امور در خانه کنجکاو مییابد. زن نمونهش بیوگی را پس از یک هفته چگونه خواهد یافت؟ و در یک کلام، عالم صغیر موجودات و وضعیاتی که او جسم کانونیش بود از غیبت او چه تأثیر خواهد پذیرفت؟ پس خودبینی زشتی در بن همه ماجرا نهفته است. اما او چگونه می‌خواهد به اهداف خود دست یابد؟ بیگمان نبا پنهان شدن در این منزل استیجاری راحت که در آن گرچه در خیابان بالای خانهش می‌خوابد و بیدار می‌شود، کمتر از دلیجانی که گویی در سراسر شب او را با خود می‌برده است، دور از خانه نیست، اما اگر خود را نشان دهد، همه نقشه نقشه بر آب می‌شود. در حالی که مغز مفلوکش از این بلا تکلیفی به تنگ آمده است، سرانجام دل به دریا می‌زند و پا از خانه بیرون می‌نهد. مردد در این تصمیم که از انتهای خیابان عبور کند و یک نگاه شتاب زده به خانه ترک گفتش بیفکند. عادت، زیرا او بنده عادات خیش است. دست او را میگیرد و راهنماییش میکند و کاملا ناخواسته به در خانهش میرساند. در آخری لحظه به محض آنکه پایش به پله میرسد ناگهان به خود میآید. ویکفیلد، کجا میروی؟ سرنوشت او در آن لحظه رقم می‌خورد. غافل از تقدیر شومی که او با نخستین گام خود به پس بدان محکوم می‌شود، از نفس افتاده، از هیجانی تا آن زمان نیازموده، شتابان راه برگشت در پیش می‌گیرد و جرأت نمی‌کند سر برگرداند و به پشت سر نگاه کند. آیا ممکن است هیچ کس او را ندیده باشد؟ آیا همه اهل خانه، خانم ویکفیلد پاکدامن، دختر خدمتکار تیز هوش، پسر بچه خانه شاگرد چرکین، در جستجوی ارباب و آقای گریزپایشان در خیابانهای لندن هیاهو نمی کنند؟ چه فرار زیبایی! به خود جرأت می دهد که درنگی کند و به سوی خانه بنگرد، ولی از احساس تغییری در بنای آشنا حیرت می کند. احساسی که به همه ما هنگامی که پس از ماها و سالها دوری به تپه یا دریاچه یا اثری هنری که آشنای دیرینمان بوده از نظر می‌افکنیم دست می‌دهد. در موارد عادی این احساس توصیف ناپذیر را قیاس و تقابل خاطرات ناقص ما با واقعیت پدیدار می‌سازد. در ویکفیلد جادوی فقط یک شب موجب این استحاله گشته است، زیرا در همان مدت کوتاه دگرگونی اخلاقی بزرگی روی داده است، هرچند این بر خود وی پوشیده است. پیش از ترک محل یک لحظه چشمش از دور به همسرش می‌افتد که با روی گردیده به سمت انتهای خیابان از پشت پنجره پیشین می‌گذرد. هراسان از اینکه مبادا چشم زن او را در میان صدها آدم فانی تشخیص داده باشد، پا به فرار می‌گذارد. هنگامی که خود را در کنار آتش بخاری منزل استیجاریش می‌یابد، دلش شاد اما سرش منگ است. همین اندازه برای شروع این هوس دیرپا کافی است. پس از فکر اولیه و به جنبش در آمدن خلط بلغمی مرد برای عملی ساختن آن، قضیه سیر طبیعی خود را طی می کند. می شود فرض کنیم که او پس از سنجش بسیار کلاهگیس نوعی به رنگ قرمز می خرد و البسه مختلفی بدون شباهت با جامه قهوه‌ای همیشگیش از بساط کهنه فروش برمی گزیند. اکنون کار تمام است و ویکفیلد مرد دیگری است. با استقرار نظم نو، حرکت قهقرایی به سوی نظم کهن کمابیش به قدر عملی که وی را در موقعیت بیبلیلش قرار داد دشوار می‌گردد. افزون بر این، ترشرویی ملازم گهگاهی اخلاقش در او لجاجتی پدیدار می‌سازد که اکنون احساس ناپسنده‌ای که وی می‌پندارد در آغوش خانم ویکفیلد پدید آمده است بدان دامن میزند. او باز نخواهد گشت تا وی از ترس نیمه جان شود. بسیار خوب. دو سه بار از برابر دیدگانش گذشته است، هر بار با گامهای سنگینتر و گونههای رنگ پریده تر و پیشانی پرچین تر. در سومین هفته غیبتش نشانه شومی میبیند که در هیئت یک داروگر به خانه داخل میشود. روز بعد چکش دقلباب را کهنه پیچ می کنند. مقارن غروب آفتاب عرابه طبیبی از راه می رسد و بار مهم و ممتازش را در آستانه در خانه ویکفیلد بر زمین می گذارد. طبیب پس از عیادتی ربع ساعته از بیمار خارج می شود. شاید چاوش مرگ باشد. زن نازنین، آیا خواهد مرد؟ در این هنگام ویکفیلد دست خوش چیزی مانند احساس می شود، اما همچنان از بالین زن دوری می گزیند و برای وجدان خود بهانه می آورد که در این موقع حساس نباید او را براشفت. اگر چیز دیگری است که مانع مرد می شود خودش نمی داند. زن در چند هفته رفته رفته بهبود می یابد. بحران به پایان رسیده است. او آرام و شاید غمگین است. اگر مرد دیر یا زود بازگردد او دیگر برایش تب نخواهد کرد. این افکار در ذهن مهالود ویکفیلد سوسو می‌زند و او را به گونه‌ای مبهم آگاه می‌سازند که میان آپارتمان استیجاری او و خانه پیشینش فاصله‌ای تقریباً ناپیمودنی افتاده است. گاه با خود می‌گوید فقط یک خیابان دورتر است. ای احمق، نمی‌دانی که در دنیای دیگری است. تا کنون او بازگشتش را هر روز به روز بعد انداخته است. زین پس زمان دقیق برگشتنش را نامعین می‌گذارد. فردا نه، شاید هفته دیگر، همین زودی ها. مردک بدبخت. ویکفیلد همانقدر امکان بازگشت از تبعید خودخواستش را دارد که مردگان بخت دیدن دوباره خانه های زمینیشان را. کاش می توانستم در عوض مقاله‌ای چند صفحه کتابی بنگارم. آنگاه نشان می دادم که نفوذی خارج از اختیار ما چگونه دست توانای خود را در هر عملی که انجام می دهیم به کار می گیرد و از تار و پود تبعات آن ضرورتی آهنین می بافد. ویکفیلد تلسم شده است. باید او را 10 سالی به حال خود رها کنیم تا چون شبحی در اطراف خانهش پرسه زند بیان که حتی یک بار از آستانه در پیشتر رود و با همه مهری که در دلش می گنجد سرسپرده همسر بماند، در حالی که خود کم کم از خاطر وی محو می شود. ناگفته نماند که مدت ها بود احساس قرابت رفتارش را از دست داده بود. اینک صحنه ای تماشایی. در ازدحام خیابانی در لندن مردی را تشخیص می دهیم در آستانه پیری، با اندک مشخصه ای که از ناظر بیدقتی جلب توجه کند، اما با سر و وضعی که رقم سرنوشتی نامتعارف را پختگان بر آن می توانند خواند. او لاغر است، پیشانی کوتاه و باریکش ژرف چین خورده است، چشمان ریز و بیفروغش گهگاه با نگرانی به اطراف سرک می کشند، ولی بیشتر به نظر می رسد که به درون وی می نگرند. سرش را خم می کند و به طور وصف ناپذیری یک بر راه می رود. گویی که مایل نیست خود را تمام رخ به عالم نشان دهد. او را به حد کفایت بنگرید تا آنچه را توصیف کرده ایم مشاهده کنید. آنگاه خواهید پذیرفت که شرایطی که از دست ساخته های عادی طبیعت چه بسا مردان برجسته می آفرینند، کسی نیز از این گونه پدید آوردند. سپس بگذارید دزدانه در پیاده رو قدم بردارد و چشمانتان را به سمت مخالف بدوزید که زنی در غروب زندگی با کتاب دعایی در دست رهسپار کلیسای واقع در آنجاست. او هیئت آرام بیوه زنی دیرینه را دارد. قصه های او یا رنگ باختند و یا چنان در قلبش ریشه کردند که به سختی با خوشی قابل تعویزند. همچنان که مرد باریک میان و زن تندرست در حال عبورند، راهبندان کوچکی رخ می دهد و این دو تن را رو در روی یکدیگر می گذارد. دست آنها به هم می خورد و فشار جمعیت زن را به شانه مرد می ساید. رو در رو می ایستند و در چشمان هم چشم می دوزند. پس از 10 سال جدایی، ویکفیلد این گونه زنش را ملاقات می کند. جمعیت دور خود می چرخد و پیوند آن دو را می شکند. بیوه ثابت قدم حرکت از سر می گیرد و به سمت کلیسا می رود. ولی در مدخل کلیسا می ایستد و نگاهی بهت‌آلود به خیابان می افکند. مازالک داخل می شود و کتاب دعا را در راه می گشاید. اما مرد، با صورت برافروخته‌ای که حتی لندن گرفتار و خودبین هم می‌ایستد و از پشت وراندازش می‌کند، شتابان به منزل می‌رود و چفت در را می‌اندازد و خود را